در شمال آمریکا چه در جنوب و هر شرق، این یک حرکت بسیار مهمی است که همه تبلیغاتی که قبل از این را مینداختن و واقع بهش متوسل میشد بیدیم صهیونیستی آمریکایی ها که بدنام کنند تظاهرات علیه صهیونیستی را، اینها را خونسا میکنند. قبل از این بعضا تظاهرات و اجتماعات بسیار بزرگی در کشورهای آمریکا، اروپا برگزار میشد، اونها را متهم میکردند، میگفتند اینها عرب طلبارها هستند، یا بعضا اینها را متهم میکردند به یک گرایش مذهبی، یا به حضورت اشهد متهم میکردن به اینکه به حضورت اشهد که اینها در راه از طریق یک گروه قومی تحریک شدن را افتادن، یا صهیونیست را بحث از یهودی ستیزی میکردن، میگفتن که این جماعت یهودی ستیز هستن. اما زمانی که بحث از دانشگاهیان هست و افرادی که با عقل و خرد و تدبیر سر و کار دارن، دیگه اون همه این تبلیغات خونسا میشه. هم دانشگاه های آمریکا که از همه اقوام و خود آمریکایی ها دانشگاه اونجا هستن، اکثرا به زمانی که متحنه میان بر از اینجانی دهت تحصیل احساسات می. البته باید عرض بکنم که خیلی دیر وارد شدن، یعنی با یک گله ایچی از اساتید دانشگاه های آمریکا داریم و از هاشون دانشجو داریم که خیلی دیر، الان 35,000 نفر کشته شدن، یعنی از زمانی که 5,000 نفر به شهادت رسیده بودن خوب بود می اومدن، زمانی که 10,000 نفر به هر حال آمدن. و این هم برمیگرده به دلیل مجازات هایی که در داخل آمریکا این کسانی که به حضور تو ارشد اعتراض دارن، خب اینا را بازداشت میکنن، اخراج میکنن از دانشگاه، یک مجازات هایی گذاشتن و یک به اصطلاح واکنش هایی نسبت بهشون هست که این هزینه تظاهرات و اعتراضات علیه رژیم صهیونیستی رو بالا میبره و متهم میکنن. حتی موساد تهدید کرده بود که ما، یعنی خب موساد یک سازمان جاسوسی اطلاعاتی اسرائیلی است، ولی که گفته ما تصاویر شما را ضبط میکنیم و نمیگذاریم در آینده شغل شما پیدا کنیم. به دانشجوها همین چند روز خطاب کرده، ولی که بر ترتیب این که این دانشگاهی ها به این مرحله رسیدن که اولا اطلاع پیدا کردن که واقع چیست، ببینید درسته میدونستن در غزه یک اتفاقاتی افتاده، ولی که دونه موشش میشد که عملیات اسرائیل به عنوان یک عملیات دفاعی تلقی بشه و عملیات حماس به عنوان عملیات تروریستی تلقی میشه. بسیاری خب کارهای دانشگاهی پژوهش ها اجازه نمیدن که اینا فرصت پیدا کنن ببینن که واقعا داره چه اتفاقی میفته. کم کم میزان جرایت که به 5,000-6,000 رسید، دیگه دست پای رسانه آمریکا نتونستن در واقع جلوگیری بکنن و این به دانشگاه رسید. اونها متوجه قضیه شدن و به صحنه اومدن. به صحنه اومدن اونها یک مسئله بسیار جدی است، واقعا برای دولت آمریکا بسیار میتونه خطرساز باشه، چون پیشهای دیگه اجتماعی رو با خودش میبره. یکی از دلایل این که این ترکوب شدید میکنن و ناشی از نگرانی هست، نگران هستن که گسترش پیدا کنه، کرد پوشش کردن روزهای اول هزینه را بالا ببرن و اسمای برخی دانشگاه را اخراج کردن، اساتید را ضرب و شتم باشون برخورد کردن و این نه تنها سبب آرامش نشد بلکه گسترش داد. و بحث دیگری که چهره آمریکایی ها در نزد خیلی ها خراب بود، خرابتر شد. ما ببینید آمریکایی ها میخواد با دنیا ادارات دانشگاه رادیو اقتصادی باختار دنیا کار بکنن. این دیدگاهی که نسبت به این استاد دانشگاه این گونه برخورد میکنه، طبیعتا در معاملات اقتصادی هم همون دیدگاه را اعمال میکنه. این نیست که آمریکایی ها فقط در ضرب و شتم یک دیدگاه ضد انسانی داشته باشن، کرامت انسانی نادیده میگیرن، یک استاد را به شدت به زمین بزنن. البته ما فقط تصاویر محدودی از این ضرب و شتم ها را دیدیم که بسیار هست، مرزش را به دست ما ها رسیده. البته دیگر خیلی وسیع تر هست که این دیدگاه آمریکایی ها در ماهیتش افشا بشه یک مسئله بسیار مهمه. این که میتونه یک عامل بازدارنده باشه و فشاری روی صهیونیست ها باشه برای اینکه با تشبک را اعلام بشه و آمریکایی ها دیگه جلوش نگیرن، یک نقش بسیار سیاسی بسیار مهمی داره این حرکت دانشجویی.
بله، خبرها هم که البته بهتر میتونید شما اشاره کردید، گزارش ها فراوان توی فضای مجازی هم شنوندگان ما کاملا میدونن، به لحاظ اینکه در گوشه های مختلف جهان از جمله حالا در امریکا خیلی داره جلب توجه میکنه. ما تصاویری که از مشخصا اگر بخوام بگم دانشگاه کلمبیا که در حمایت از مردم رفح بود، خیلی جلب توجه کرد و خب به هم به وقتی ضرب و شتم صورت گرفت. فیلم هایی که از دانشگاه تگزاس بود خیلی توجه همگان رو، دانشگاه کلمبیا رو اگر بخوام نام ببرم، یا در انگلستان دانشگاه واروک انگلستان خیلی جلب توجه کرد. در فهرست دانشگاه اوهایو، اینا دانشگاه بسیار مهمی است در دنیا که داریم اسم میبریم، یا فرض کنید که دانشگاه فلوریدا مرکزی که دانشجویان متأهل با دو تا بچه، یعنی یکی به دست یکی بغل، و خب مورد ضرب و شتم پلیس هم قرار گرفتن، یا دانشگاه نورث وسترن به همین ترتیب. یا بخوام اشاره بکنم باز به دانشگاه کلمبیا، حتما شما و شنوندگان ما در جریانن که یهودیانی با تجمع مقابل دانشگاه کلمبیا در نیویورک از دانشجویان حامی فلسطین و مردم مظلوم غزه دفاع کردن. خب اینها برای امریکایی‌ها گران تمام شده و تا امروز هم که تظاهراتی که ادامه پیدا کرده، حتی در هاروارد می‌بینیم، یا گفته شده که
تحصل‌ها در
بله اینو داره بیشتر میشه،
تحصل بسیار عظیم و باشکوه عظیمی بله. که واقعا نمونهش کمتر واقعا دیدید، و همین تحصل هم بعضن میتونه خیلی فشارهای زیادی را ایجاد بکنه.
تصاویری که العربیه و الجزیره مطرح کردن، تصاویری خود CNN و برخی شبکه‌های داخلی امریکا هم مطرح کردن، دستگیری بیش از اینا که دارم عرض میکنم همه مخابرات خارجی است، که بیش از 600 نفر در 15 دانشگاه سراسر آمریکا در طی هفته گذشته دستگیر شدن. شما هم یه اشاره خیلی جالبی داشتید که دانشگاه‌ها دست به کار شدن، کسانی که در این تظاهرات حضور پیدا کردن اونها رو به مرخصی فرستادن، و این هم نکته جالبی است که در دانشگاه نباشن. متشکرم دکتر قنات باشی، به این رویدادها پیوسته است و بیشتر درباره‌اش صحبت خواهیم کرد. خواهش میکنم، شبتون بخیر، خداحافظ. شب بخیر شنوندگان عزیز، ساعت 7:37 است. دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران اشاره و تصریح داشتن که اگر منابع اطلاعات بانک‌ها در حمایت از تولید کم باشه، باید نسبت به افزایش سرمایه و دارایی بانک‌ها از طریق مشارکت مردم اقدام بشه و مردم هم حتما استقبال خواهند کرد. آقای غزنوی دبیرکل این مجمع بیشتر به ما خواهند گفت که چگونه امکان پذیره و چطور مردم میتونن از این مشارکت منتفع بشن، اونم در شرایط اقتصادی فعلی و تورم موجود. سلام، شب بخیر.
شما خیلی خوب، سلام عرض کردم، ارادتمندم.
خواهش میکنم.
همچنین شنوندگان محترم رادیو اقتصاد، عرض ادب و سلام دارم.
خیلی متشکرم. شما اشاره کردید به تقویت نظام بانکی از طریق جذب دارایی‌های نقدی مردم. خب ولی این دارایی در برابر تورم یک پرسش داره که چگونه میتونه حفظ بشه، در برابر سود چگونه ممکنه که در مشارکت بتونه منتفع بشه.
بله، عرضم به حضورتون که بحث اولی ما این بود که اولین و مهمترین مسئله برای جهش تولید بحث تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش است. حالا جدای از بحث سرمایه ثابت که حالا اون نرخ به اصطلاح سرمایه گذاری تو کشور رو آورده پایین، اونو فاکتور بگیریم، ولی سرمایه در گردش مسئله اول تولید هست. آقای خیرخواه،
درسته؟
تمام پژوهش‌ها میگه اولین مسئله کشور در حوزه اقتصاد و تولید بحث تامین سرمایه در گردش. حالا چه اتفاق افتاده؟ مجلس مصوباتش برای فرزندآوری و برای ازدواج تسهیلات تکلیفی قرار داده و بانک‌ها رو مکلف کرده یه چیز حدود 1300 همت، و این رو به عنوان یکی از مسئله مهم که ما هم قبول داریم مسئله مهمیه، باید بهش توجه بشه. ولی بحث جهش تولید و مسئله اقتصاد که مسئله اول کشور هست هیچ توجهی بهش نکرده، یعنی نیومده بگه آقا مسئله اول کسی میخواد ازدواج بکنه، کسی که میخواد فرزند آوری بکنه اول باید شغل داشته باشه، کار داشته باشه، تولید ثروت برای کشور انجام بشه تا اونها بتونن به صلاح ازدواج کنند. به این مسئله اساسی توجه نکرده، تحصیلات تکلیفی برای اون گذاشته تا 1300 تا، اما تحصیلات تکلیفی برای تولید نداشته. حالا وقتی که تولید کننده میره به بانک مراجعه میکنه، بانک میگه که من علاوه قانونی مکلفم برای اون کار تحصیلات بدم، ولی برای شما مکلف نیستم. اگر تحصیلات برای اون کار ندم با من برخورد قانونی میشه، ولی برای شما اگر تحصیلات ندم هیچ برخورد قانونی نمیشه. همینجا شما آقای خیرخواه قضاوت بکنید وضعیت تولید چجوری میشه تو مملکت.
درست.
مسئله ای که مسئله اول
ولی هم... ولی شما یه راه حل دادید. حالا گذشته از این موضوع که
حالا
قابل پیگیریه.
ما 1300 تا 1300 همتم بدیم برای فرزندآوری و برای ازدواج. خب ما بقیش توانایی بانک هم کمه دیگه. متاسفانه بانک های ضعیفی هم بانک های قوی که نیستن از لحاظ منابع مالی. میرسیم به بحث سرمایه بانک ها. بحث سرمایه بانک ها تا زمانی که ما افزایش سرمایه ندیم وضعمون همینه دیگه. بانک ها یه تسهیلاتی میدن، یه سودی میگیرن، کار دیگه ای که انجام نمیدن که مثلا این سرمایهشون نسبت به تورم سرمایه خودی بانک هم بره بالا، که باید افزایش سرمایه بدن. برای افزایش سرمایه خب هیچ اقدامی نشده. یه پولی بده کار بوده، دولت اومده یه بخشیشو توی افزایش سرمایه بانک های دولتی تزریق کرده، ولی اقدام دیگه ای انجام نداده. ما نیاز داریم که یه قانونی داشته باشیم برای افزایش سرمایه بانک ها، برای اینکه بتونیم این افزایش سرمایه رو تامین بکنیم باید بیایم از طریق مشارکت مردم این کار انجام بدیم. حالا چی کار بکنیم که این به اصطلاح غیر از همونطور که شما فرمودید نسبت به تورم برای مردم سودآور باشه؟ خب به هر حال این یک نظام یک پارچه است در سیستم پولی و مالی که برای همه اینها باید تدبیر بشه، ولی چون بالاخره کشور ما نظام اقتصادی ما بانک محور هست، لازمه که به اینها توجه بشه. نگیم مثلا این دوتا مشکل داره بعد رهاش بکنیم، رهاش بکنیم میشه همین وضعیتی که فعلا داریم.
چقدر فکر میکنید ایده‌ای که شما دارید مطرح میکنید در نظام پولی بانکی مملکت طرفدار داشته باشه؟
اگر تمرکز بکنیم حتما میشه.
نه
تمرکز نکردیم برای خب، این کار.
بگذارید سوالم جور دیگه هم بپرسم. آیا شما این ایده رو با متخصصین نظام پولی بانکی هم مطرح کردید؟ اقتصاددان ها تو شهر شما هم زیادن، چون دانشگاه اقتصادی دارید و این متخصصان امروز در دست هستن، اونا چی میگن؟
ببینید این یه مقداری نشد نداره،
من قبول دارم فرمایشتون
رو، یه مقداری حواشی داره که برای حواشیش باید تدبیر کرد. اگر که من به نظرم میرسه اگر متمرکز بشیم تدبیر کنیم برای این کار، حتما این راه چاره هست. مردم به نظام بانکی، به بانک عموما برندش جوری هست که میتونن تکیه بکنن، میتونن اعتماد بکنن، سهامش حاضرن مردم بیان بخرن. من مطمئنم آقای خیرخواه اگر رسانه هم انشالله پشت این کار یه مقداری به هر حال حمایت بکنن و فشار بیاریم تا مسئولین مربوطه در این زمینه بشینن تصمیم بگیرن، بالاخره چاره ای نداریم آقای خیرخواه. یه تولید کننده پول از کجا بیاره که مواد اولیه بگیره بیاد در فرایند تولید قرار بده کار نهایی تولید بکنه؟ اون مگه چقدر سود داره که پولشو بذاره در این کار؟ ما این سرمایه در گردش میخوایم که یک سال بانک بهمون میده، هر سه ماه یه بارم یه بخشش میگیره. سالیانه این کار انجام میدیم، مواد اولیه و قطعات میگیریم، میایم روش فرایندهای تولید انجام میدیم، کار نهایی تولید میکنیم، یه سودی کسب میکنیم. بیشتر از اون سودی که پولی نداره تولید کننده. پس باید از طریق نظام بانکی یا از بازار سرمایه منابع خودش رو تامین کنه که اون اوراق مشارکتا به هر حال یه جوری برمیگرده به همون نظام بانکی. پس چاره ای نداریم که هم در بازار سرمایه بتونیم اوراق به اصطلاح منتشر بکنیم، هم از طریق بانک بتونیم سرمایه در گردشون. با توجه به صحبتایی که اول کردم این امکان برای تولید کننده بسیار ضعیفه. ما هم لازم داریم که تسهیلات تکلیفی در مجلس مصوب بشه، دولت حق دو فوریتی بده، هر کاری میخوام کنم یا یه طرح در مجلس بیاد که همونطوری که برای مسئله فرزندآوری و ازدواج تسهیلات تکلیفی قرار میدیم برای بانک ها، برای تولید هم قرار بدیم
انشالله. خیلی متشکرم، موضوع شما رو دنبال میکنم آقای غزنوی دبیر کل مجمع کارآفرینان ایران. شب خوبی براتون آرزو میکنم. شب بخیر شنوندگان عزیز. یکی از درخواست های پیوسته شما روی سامان پیام کوتاه ما 3337 برنامه روی خط اقتصاد پیگیری موضوعات و مشکلات و مسائلی است که با اونها روبرو هستید و در این حال تقاضای شما شنوندگان پیگیری این برنامه بنا به ارتباطات رسمیه که رادیو و رسانه ملی داره. به همین منظور امروز به سراغ پیشنهاداتی رفتیم که تعدادی از شما شنوندگان خواستار موضوع تولید و عرضه و شیوه فروش تایرهای مختلف برای رینگ‌های مورد نیاز عامه مردم بوده. به همین خاطر بیشتر در این باره صحبت می‌کنیم، اگرچه گفته میشه بازار سیاه تایر از بین خواهد رفت و حالا اطلاعات موجود توسط دست‌اندرکاران این صنف و صنعت میگه تقاضا برای خرید تایر هم روندی کاهشی داشته. آیا این مربوط به قیمت‌های بیشتری است که داره به فروش میره یا اینکه نظامات اجرایی است که با نظارت و کیفیت میتونه به نیازمندان با کارت خودرو یا برگ سبز اونها به راحتی با کد پستی و نشانی و در محل‌های مختلف نیازشون رو تامین کنه؟ آقای میرزایی رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان تایر به ما بیشتر در این باره خواهند گفت که الان چه رخ داده و وضعیت بازار چگونه است، چه پاسخی به شنوندگان متقاضی این موضوع داریم. سلام، وقت شما بخیر.
عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
منتظرم که دیدگاهتون و همچنین پاسختون رو بشنوم. بسیاری میگن که با وجود این که این خبرها و حرفها داره زده میشه، لاستیک به راحتی در دسترس نیست.
عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. عرض کنم که در خصوص بحث تایر، خب در جریان هستید، ابتدای سال مداری نهادهای تولید افزایش پیدا کرد و در رینگ‌های سواری سبک حدود میانگین 20% ما افزایش نرخ داشتیم در ابتدای سال. خب این کمک کرد به این که یه مداری زمینه‌های افزایش تولید به وجود بیاد و صنعت تایر امسال انشالله با افزایش 20% نسبت به سال قبل، من فکر میکنم کل نیاز کشور رو برطرف خواهد کرد. و اگه شما نگاه کنید، ما در بازار خود توی این چند ماه گذشته تولید افزایش پیدا کرده، ما هیچ گونه التهابی نسبت به رینگ‌های بجز رینگ 13 نداریم. یعنی امروز اگه هر کدوم از مصرف کنندگان عزیز بخواد تایر مورد نظرش رو به قیمت مسبب تهیه کنه، راحتی میتونه تهیه کنه و مشکل خاصی براش نیست. حتی اینو میتونم بگم که بالا سایزهای بالاتر از رینگ 15 زیر قیمت مسبب و یا شرایطی هم میتونن تایرشون رو تهیه کنن. پس این نشون میده که افزایش حجم تولید و رفع التهابات بازار کمک کرده به این که امروز ما به یه تعادلی رسیدیم در حوزه تایرهای سواری. برای رینگ 13 هم به زودی التهاب از بین خواهد رفت، حجم تولید افزایش پیدا کرده.
یعنی خودروهای مثل 206 یا خودروهای مثل پراید اینا میتونن دریافت بکنن؟
بله، خودم میگم که خودروهای مثل 206 که ما انتهای سال گذشته التهاب از بین بردیم، یعنی اونم مشکل خاصی نداشتن برای تایید.
یعنی الان به راحتی میشه از شرکتایی که رسما دارن توزیع میکنن،
چهار حلقه
یا دو حلقه یا به قول آقای وزیر صنعت مدن تجارت یه حلقه در سال هم کافی است.
عرض کنم ما با توجه به این که حجم تایر بالاست، نباید برای مصرف کننده محدودیت ایجاد کنیم. ما نسبت به این موضوع خب اختلاف نظر داریم با وزارت صنعت. سامانه ای که سختگیرانه است برای احراز هویت مشتری و مصرف کننده باید حذف بشه و یا روشی رو ایجاد کنن، بستری رو فراهم کنن که بتونن به راحتی مشتری رو احراز هویت کنن که بتونن مشتری بتونه بدون دغدغه تایرش رو تهیه کنه. باش و براش هم محدودیت نذاریم که تو میخوای یه حلقه بخری یا میخوای 10 تا حلقه بخری. بعد از یک مسافری که اومده برای یک شهری، نبود ما ازش کارت سبز بخوام یا یک شرایط سختگیرانه بگیریم که این به زحمت بیفته و یا نتونه تایرش رو تهیه کنه.
من با تو موافقم.
تامین نداریم.
من با تو موافقم، ولی باور کنید که به راحتی شاید با یک سامانه که اطلاعات هویتی حداقلی رو داشته باشه، مثل کد ملی و پلاک به نام، کفایت میکنه. حالا شما ممکنه
دقیقاً همین رو میگیم که کارت ماشین که راننده همیشه باید همراهش باشه و هست، این کفایت میکنه، هم شماره ماشینش هست هم پلاکش.
بنابراین ممکنه من برم لاستیکی که شما به من به خود برای خودروی من در آمار تولیدتون آوردی، چون ظرفیت ها با بازار ابتدا تناسب داره دیگه، مازاده بر این میره صادرات یا کم بوده به این میشه واردات. ولی نکته هم اینه که چه من در چابهار دریافت بکنم، چه اردبیل خاف یا تهران یا یه شهر دیگه، تفاوتی نباید بکنم. مهم اینه که یه سامانه باید داده رسمی رو داشته باشه، پایش کنه و به مدیران و برنامه‌ریزان از جمله انجمن شما همین خدمات رو بده.
ما اعتقاد داریم، میگیم که شما میخواید آمار بگیرید، میخواید پایش کنید
یا نظارت کنید.
نظارت کنید، این خیلی خوبه. ولی نه اینکه ما شرایط رو ایجاد کردیم که طرف میره ثبت نام میکنه توی یه سامانه، این فردا بهش بگیم یا یه هفته دیگه بهش بگیم که تو شرایط احراز دریافت یه تایر جو تایر مثلا رینگ 15 رو داری یا نداری. وقتی ما موجودی بازار خوبه، تولید داره انجام میشه و ما قراره که عرض تولید کننده رو تامین کنیم و این تولید استمرار داشته باشه، پس در اینجا نباید نگران کمبود تایر باشیم. تایر به مقدار کافی داره تولید میشه، وارداتش هم که خدا رو شد بیش از سالهای گذشته، تقریبا دو برابر سال گذشته و سالهای قبل واردات انجام شده. پس ما فراوانی تایر در کشور باید زیاد باشه و هستم. این سامانه که شرایط خاص رو ایجاد میکنه، اولا که به کسی که مصرف کننده نیست این تو ما میدیم که برو امروز خرید کن. خب این واقعا خوب نیست دیگه، من برای کشورمونم خوب نیست. ما نظرمون اینه که سامانه باید شرایطش یه طوری باشه که مشتری حتی احساس نکنه که من دارم پایشش میکنم، ولی پایشش هم بکنیم. ولی امروز شما میدونید که کارت سبز باید طرف همراهش داشته باشه، بعد برای یه کد 10 رقمی یادداشت کنه. از چهار سامانه استعلام میگیرن که این شرایط احراز دریافت یه جفت تایر 2 میلیون تومانی رو دارد یا ندارد. سامانه ثبت احوال هست، نیروی انتظامی هست برای اینکه، مخابرات هست برای اینکه شمارهشو احراز کنه، سامانه جامعه تجارت برای اینکه ببینن تو 6 ماه گذشته تایری گرفته یا نگرفته. من میگم این شرایط خوبی نیست.
حالا
ولی
حالا
از باب تولید دارم بهتون میگم وضعیت تولید خیلی خوبه.
بسیار خوب. الان شما فکر میکنید که ما اگر که کاملا آگاهانه بخوایم اقدام بکنیم، به راحتی از طریق همین سامانه های رسمی میتونیم به قیمت رسمی نیاز رو تامین کنیم و در این حال گفته شده تا 1 ماه آینده بازار متعادل میشه؟ یعنی 1 ماه منظورتون تا آخر اردیبهشته؟
من عرض کنم برای رینگ 13 عرض کردم، بقیه سایزا که اصلا هیچ کنه التهابی نداره.
برای
فقط پرایدی با توجه به اینکه حجم تولید رو ما الان 3 ماهی که افزایش دادیم و اون حس انبارش یا انبارک ها رو ما باید از مصرف کننده بگیریم که این تایر هر وقت نیاز داشته باشیم
هستش. بسیار خوب. و بدونیم که تایر هم باید کاملا تازه باشه و تاریخش از همه چیز مهمتره، چون بعد از این مخاطره آمیز خواهد بود. بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون و فکر میکنم کفایت میکنه آقای میرزایی. بازار رو بازم دنبال میکنیم، امیدوارم شنوندگانی که این موضوع دنبال کردن از ما پیگیریشو میخواستن امشب به نتیجه مطلوب رسیده باشه.
اگه همین 2 هفته هم وسط کرده بشه بازارو، میبینید که التهاب باز کمتر شده، اختلاف نرخ بازار آزاد با نرخ مستبق خیلی کاهش پیدا کرده.
حداقل همین الان که با شما صحبت میکنیم، 2-3 تا از همکاران ما به این 2 تا سایزی که گفتید احتیاج دارن، میریم همین فرمایشات شما رو آزمایش میکنیم و ببینیم که به راحتی میشه دست پیدا کرد یا نه. متشکرم رئیس محترم انجمن صنفی تولیدکنندگان تایر آقای مهندس میرزایی. متشکرم. شب بخیر. همونطور که در شب‌ها و برنامه‌های گذشته ما در جریان بودی، دومین دوره ایران اکسپو 24 یا 2024 در دولت 13 امروز آغاز به کار کرد و نقطه عطف تجارت خارجی کشور محسوب میشه و رویدادها و ظرفیت‌های صادراتی ایران رو به صورت شفاف و مشخص و بصرهای اصلی تجارت خارجی ایران عزیز رو برای سایر کشورها به نمایش گذاشته. بر اساس تازه‌ترین آمار اطلاعاتی که هست، تعدادی از مهمانان دعوت شده در ایران اکسپو با هدف بازدید از زیرساخت‌های تجاری ایران به کشور مسافر می‌کنند و گروه تجاری علاوه بر آسیب‌شناسی زیرساخت‌های تجاری کشور، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های ایران رو هم شناسایی می‌کنند. ما تلاش میکردیم که امشب بتونیم با آقای طالبیان مقدم مدیر کل آسیای جنوبی سازمان توسعه تجارت ایران صحبت بکنیم، متاسفانه پاسخ ندادن و ما کل میکنم به یک فرصت دیگری. ولی در مجموعه خبرها به آگاهیتون برسونم که یک خبر جالب رو دیدم و اون هم این که رکورد شکنی ترانزیت یا حمل و نقل خارجی کشور هست در پارسال که مطابق با آمار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، عملکرد تجاری و جابجایی کالا در ایران در پارسال به 14.750 میلیون تن رسیده که این رقم یک حد نصاب تازه است و با عدد 36.52% افزایش به رقم 17.790.000 تن رسیده و این جای خوشحالی و خرسندی داره. امیدوارم که این اعداد بیشتر بشه، چرا که ظرفیت ایران خیلی بالاست و میتونه محل درآمد خوبی هم باشه. فکر کنم فرصت برنامه تمامه، نه؟ بسیار خوب. به آگاهیتون برسونم که شرکت چری با همکاری کمپانی AI موگا دست به توسعه رباتی زده. پیش از خداحافظی بهتون بگم به زودی تعجب نکنید، یکی از شرکت‌های خودروساز ایرانی رباتی رو میاره که به زبان فارسی قرار هست خودروهاش رو به ما ایرانیا معرفی بکنه و دوستانی که معرفی میکردن یه نفس راحتی میکشن. امیدوارم کیفیت و قیمتشون هم راحت‌تر بشه، یه نفس راحت بکشن. شب بخیر.
اطلاع رسانی به هموطنان گرامی، جشنواره پا به پای مهد فرج در سراسر ایران در حال برگزاری است. مهد فرج با ارائه فرج‌های اصیل دارای هویت در تنوعی کم‌نظیر از نقش و طرح و رنگ، پس از فراهم نمودن شرایط آسوده و رفاه حال مشتریان، در جشنواره پا به پا میزبان قدوم پرمهر شماست. در جشنواره پا به پا علاوه بر تمام امتیازات از تخفیفات ویژه این جشنواره نیز بهره‌مند می شوید. این یک تبلیغ در راستای اطلاع رسانی است تا شما بهترین را انتخاب کنید.
ایران مهد فرش است.
سرای بزرگ ایرانی، سرای مجهز و تخصصی دیجیتال را در مساحتی بالغ بر 5000 متر مربع در سرای ایرانی قم افتتاح کرد. انواع تلفن همراه، رایانه شخصی، تبلت، دستگاه‌های بازی و دیگر لوازم جانبی دیجیتال با قیمت‌های باور نکردنی و اقساط بلند مدت. سرای مجهز دیجیتال در سرای بزرگ ایرانی قم.
سلام علیکم اوستا
جون دلم، بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب پای نمیسته، شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تدیسه، تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه، وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تدیسه، فقط با یک میش ترمز وای میسی تو قشماسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تدیسه.
امسال قیمتا چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
اه آفرین.
شنیدی؟ میگه امسال به قیمت پارساله.
اه میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه ها میگن امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر لوازم خانگی به قیمت پارساله.
خیلی عالی.
یه خبر فوق‌العاده، خرید امسال به قیمت پارسال.
ساعت 20 به وقت ایران تهران، رادیو اقتصاد. اگر نقدی، نظری، پیشنهادی دارید 30,36,37 سامانه پیام کوتاه ماست و شماره تلفن 22 65 25 25 در اختیار شماست.